أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بعد از آن که مقتضی اعتبار و مشروعیت در قاعده لاحرج به اثبات رسید و آیات و روایات متعددی این مسئله را اثبات کردند، ادله دیگری هم به کمک اینها آمدند و این مطلب به اثبات رسید، یه مانع مهمی در برابر مشروعیت و اعتبار قاعده به نظر میرسه وجود داره که این رو هم باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم. اون مانع ناشی از دو امر بود، یکی وجود تکالیف شاق و پرمشقت در شریعت مثل جهاد و حج و صوم در روزهای گرم تابستان، و یکی هم نفی تکلیف در مواردی که بسیار بسیار اسهل از موارد یاد شده است. اون وقت با این وجود گفتیم چطور میتوانیم ما ملتزم به اعتبار این قاعده بشیم و به عنوان یک قاعده کلی در شریعت اون رو بپذیریم. خب این اشکالی است که گفتیم راه‌های مختلفی برای حل اون طی شده. یه راهی رو صاحب فصول ذکر کرده بودند که گفتیم این در واقع پاسخ محسوب نمیشه، این مثل این است که صورت مسئله پاک بشه و این باعث خروج این قاعده از موضوع و از محل بحث میشه. به جز این بیانی که صاحب فصول داشتن، یه راهی رو سید طباطبایی بنابر نقل مرحوم نراقی ارائه کرده اند که این راه رو ذکر کردیم. گفتیم این راه از سوی صاحب فصول مورد پذیرش قرار گرفته. در یه بیان دیگری غیر از اون بیانی که اشاره کردیم و همچنین مرحوم نراقی در عوائد هم اون را پذیرفتند، ببخشید صاحب عناوین مرحوم مراقی در عناوین هم اون رو پذیرفته، لکن یک اضافاتی اینجا ذکر کرده اند، ضمن این که به هر دو مانع یا هر دو امری که موجب شبه و اشکال شده پرداختن. این محصل مطالبی است که در این باره تا اینجا عرض کردیم. اما این راه باید مورد بررسی قرار بگیره، این راه اول که آیا می توانیم به این راه ملتزم بشیم یا نه. اصل راه حل سید طباطبایی خب این بود که گفتن اونچه در شریعت از تکالیف شاق وارد شده اینها در واقع حرجی نیستن. چرا؟ برای اینکه با قطع نظر از شریعت عادت و متعادتن و به نحو متعارف این امور در بین مردم واقع میشه و مردم مرتکب این امر میشوند و چیزی که اغلب مردم اون را انجام میدن بدون اینکه سختی و مشقتی احساس بکنند و بدون اینکه عوض قابل توجهی را مطالبه بکنند، این حاکی از حرجی نبودن این تکلیفه. این محصل و حالا نمونه هایی رو گفتن در مورد کارهایی از این دست که مردم انجام میدن، مثل اونهایی که از روی غیرت در برابر هجوم کنندگان می ایستن و با اونها مقابله میکنن، حالا هر دینی هم داشته باشن این کار رو انجام میدن. خب این اصل راه حل بود که خب گفتیم اجمالا هم صاحب فصول هم صاحب عناوین اینها رو پذیرفتن، منتها صاحب عناوین یه اضافاتی رو هم ذکر کرد. حالا اصل این راه عرض به حضور شما به نظر میرسه چند اشکال داره. دقت بفرمایید، اشکال اول این است که ایشون میگویند مردم غالبا این چنین هستند که بعضی از این کارها را انجام میدن در حالی که هیچ احساس حرج و سختی و مشقت نمی کنند. این حرفی است که قابل قبول نیست، چون این که ما ملتزم بشیم به این که مردم این کارها را انجام میدن و متعارف در بین مردم، این باعث حرجی نبودن اون تکالیف نمیشه. به عبارت دیگر فرق است بین این که ما بگیم مردم این کارها را با طیب خاطر و رضایت باطن انجام میدهند ولو حرجی باشد، ولو حرجی هست، و بین این که بگیم چون مردم انجام میدهند حرجی نیست. بین اینا فرقه. بله، مواردی را که نام بردن و به طور کلی این که حالا مثلا در راه دفاع از وطن، دین، ناموس، مردم به راحتی این کار، یعنی این کارها را انجام میدن و هیچ احساس سختی نمی کنن، این در حقیقت معناش این است که اینها با طیب خاطر این کار را انجام میدن، ولی نه اینکه سختی را نفی بکنن در مورد این کار. این کارها حتما مخصوصا اگر دوام داشته باشه مشقت دارد و سختی دارد، اما این سختی و مشقت مانع خودداری و سرباز زدن مردم از این امور نمیشه. پس این راه حل در حقیقت حرجی بودن رو نفی نکرده، التزام نوع مردم را به این تکالیف پذیرفته. این اولا، یعنی اشکال هم. به علاوه خب یک سری از امور هست که اصلا در بین مردم شاید خیلی رواج هم نداشته باشه، یه چیزاییست که از نظر مردم، از نظر عرف زیغ محسوب میشه، حرج شمرده میشه، و این حرج ها که در بین مردم هم رواج نداره و اینها که دیگه قابل، حال برفرض اونها رو ما بپذیریم، اون مواردی که شما میگید را بپذیریم که اینها حرجی نیست، اما بالاخره مبارزه با هوای نفس، پرهیز از اخلاق رذیله، این مجاهدت هایی که به هر حال انسان باید از نظر نفسانی با خودش داشته باشه، اینها سخت حرجی بودنش که قابل انکار نیست، حتما در این زیغ و حرج وجود داره. لذا این راه حل نمیتواند همه اموری را که به نوعی مشتمل بر زیغ و حرج هست حل بده. اشکال دوم این است که خب این راه حل نسبت به نفی حرج در مورد بسیاری از امور که کمتر از این امور یاد شده هستند اتفاق افتاده. یعنی یه سری تکالیف ثابتن مثل جهاد، حج، روزه در ماه رمضان، روزه در گرما، در گرمای تابستان، روزه رمضان در گرمای تابستان، اینا که به قوت خودش باقی است. اما ما میبینیم یه سری تکالیفی که بسیار ساده تر از این تکالیف هستن، اینها به وسیله ادله نفی شدن و اون هم نفی اینها به واسطه حرجی است که در اونها وجود داشته. این در عبارات و کلمات فقها هم آمده. خب این راه حل نسبت به اون بخش از تکالیف منفیه به سبب لا حرج هیچ پاسخی ارائه نمیده. اشکال سوم مربوط به ادعایی است که ایشون داشتن که گفتند ما میبینیم بسیاری از مردم بدون عوض یا به عوض ناچیز این کارها را انجام میدن، دفاع میکنن، جنگ میکنن با دشمنان. این هم خب برفرض از حضور شما ما این رو در مورد بعضی از کارهایی که مردم میکنن بپذیریم، اما این در اموری مثل جهاد و حج و خمس و روزه در ایام گرما این مسلم نیست که اونها بدون مثلا عوض این کارو بکنن. نه، چه بسا پذیرش و تحمل سختی هایی که مردم در این امور میکشند، این صرفا به خاطر عوض هایی است که برای اینها ذکر شده. چه پاداش هایی برای مجاهدان ذکر شده، چه پاداش هایی برای کسانی که خمس میدهند یا حج میروند ذکر شده. یعنی اینطور نیست که اونها هم کاملا حالا مثلا من دون عوزن یا به عوزن یسیر باشه. اشکال چهارم عرض به حضور شما این است که ایشون فرمود اون جایی که کسی از روی غیرت و حمیت و تعصب جنگ می کند، این خب خودش یه موردی است که حکایت از هرجی نبودن این کارها میکنه، چون مردم همه به اصطلاح بدون اینکه احساس سختی و مشقت داشته باشن دست به این کارها میزنن. خب اینم همونطوری که گفتیم، ببینید اینها اصلش و اساسش که این کارها را انجام میدهن، اگر غیرت به خرج میدهن، این نه برای اینه که اینا امور راحتی است از نظر شدت در کار و مشقتش و سختیش، یه امر کاملا واضح و روشنیه، لکن اینها حالا به انگیزه های مختلف این کارها را انجام میدن، اینها را به اصطلاح عوضی برای اونها در نظر میگیرن. این که میگن مثلا این دلالت برای این میکنه که این سخت نیست یا بدون عوض این کار را انجام میدن، نه، هم سختیش روشنه، هم این که با عوض، حالا عوضهای قابل توجه، نوعا این کار را انجام میدن. اشکال پنجم که حالا این صرفا در حد یک احتمال ممکنه مطرح بشه، این است که بعضی از این مواردی که مستدل ذکر کرده، اینها در واقع از امور ضروری محسوب می شوند. یعنی اگر ضرورت اقتضا کنه این کار رو انجام میدن، و الا لولا ضرورت دست به این کار نمیزنن، و اگر چیزی از روی ضرورت انجام شد، اینجا دیگه نه، نمیتونیم به سبب انجام اون توسط مردم بگیم این هرجی نیست. کار اگر مضطرٌ الیه باشه و از روی ضرورت انجام بشه، حتما باید اگر از روی ضرورت انجام بشه بالاخره این نمیتونه نفی هرجی بودن بکنه، چه بسا هرجی باشه و از روی ضرورت انجام بشه. این اجمال فرمایش سید طباطبایی که در راه حل گفت. خب با این پاسخی که ما به ایشون دادیم، سخن صاحب فصول هم که به نوعی تأیید او محسوب میشد، ایشون هم تقریبا همین معنا رو با عبارات دیگری بیان کردن، بهرن این هم محل اشکال بر شبهه میشه. دیگه تکرار نمی کنیم، همون اشکالاتی که به صاحب فصول، به سید طباطبایی شد، به صاحب فصول هم بهرن وارد میشه. اما از کسانی که باز این راه حل رو پذیرفته بود، مرحوم نراقی در عرض حضور شما، ببخشید، مراقی در عناوین. خب عرض کردیم مراقی در کتاب عناوین این راه رو پذیرفت، منتها فرمود که ما لازمه یک سری توضیحات و اضافات داشته باشیم. حالا توضیحاتی که ایشون ذکر کرد، خب این توضیحات بیشتر در قالب مثال و برخی مواردی که در عرف جریان داره صورت گرفت، حالا اونها دیگه خیلی لازم نیست به اونها بپردازیم، دیگه پاسخ که ما برای این راه حل دادیم، این پاسخ نسبت به اون بخش از سخنان صاحب عناوین هم محسوب میشه. منتها صاحب عناوین یه مؤیدی را ذکر کرد که فرمود اینو به عنوان مؤید این راه حل ذکر کرد، فرمود که ما میبینیم بعضی از متدینین، اونهایی که بالاخره اهل مراقبت و تعبد بیشترند، همه این تکالیف رو انجام میدن، بلکه زائد بر این تکالیف الزامی به مستحبات هم پایبندند و به هیچ وجه احساس سختی و قصر و مشقت نمی کنند و در زندگی اونها هیچ خللی وارد نمیشه. خب این هم به نظر میرسه لا یخلو عن اشکال، این که کسی از این اشخاص از متدینین این تکالیف رو انجام بده و احساس سختی و مشقت و صعوبت نداشته باشه، این دلیل بر حرجی نبودن این تکالیف محسوب نمیشه. ببینید اینکه افرادی از حیث درجه تحمل افراد خاصی باشند و به گونه‌ای عمل کنند که احساس سختی نکنند، این را نمیشه ملاک قرار داد. اساس راه حل بر این بود که غالب مردم این چنینند که این کارها را انجام میدن و این کارها را حرجی نمیدانند، این تکالیف را تکالیف حرجی نمیدانند. این نمیتونه مؤید این راه حل باشه. بعضی از متدینین که این چنینند، این نمیتونه قیاس بشه با اغلب مردم و اینکه متعارف بین مردم این است که این کارها را انجام میدن و احساس سختی نمی کنن. به هر حال وجه تأیید اون راه حل با اونجه که صاحب عناوین اینجا گفتن خیلی روشن نیست و واقعش اینه که این نمیتونه به عنوان مؤید محسوب بشه. مطلب دیگری که صاحب عناوین ذکر کردن، خب عرض به حضور شما این بود که به اون اشکال دومم توجه کردن، یعنی همون کمبودی که در کلام سید طباطبایی بود که ما در اشکال به این راه حل هم این مطلب رو گفتیم، اما صاحب عناوین از این غافل نبوده و در مورد اشکال یا مانع دوم هم پاسخهایی دادن. مانع دوم این بود که بالاخره ما میبینیم از یک طرف تکالیفی که بسیار سهل ترند از تکالیفی که ازشون نام برده شد، اینها نفی شدن به قاعده لاحرج. واقعا این چه قاعده ایه که از یه طرف یک سری تکالیفی که زیغ و حرجش بسیار کمتره نفی میکنه، اما اون تکالیف به اون سختی و دارای مشقت به قوت خودش باقی. صاحب عناوین خب سه تا جواب به این اشکال دادن که اشکال پاسخ اولشون این بود که این استدلال ها غالبا در برابر عامه است و برای اسقاط خصم به اون اتکا شده و الا خیلی نمی شود این به اصطلاح مطلب را به عنوان یک دلیل مستقل پذیرفت. خب این یکی بود. دوم این بود که اغلب این موارد در عرف حرج محسوب میشه و اگر نص خاصی نباشه در اون، اینها نفی می شوند. و سوم این که ما به نفی حرج استدلال می کنیم، این لازمش این نیست که اون چیز حرجی باشد به تنهایی و با قطع نظر از امور دیگر، بلکه چه بسا این حرجی، این امور جزئی که شما فکر می کنید نفی شده، اینا در حقیقت به ذمیمه بعضی امور دیگر حرجی بودن و به این دلیل نفی شده. خب حالا از بین این جواب ها هر جور شما، البته اصل این که ایشون به این اشکال توجه کرده قابل به اصطلاح قبول و این مزیتی است که نسبت به بیان سید طباطبایی داره، اما پاسخهایی که ایشون داده، این که حالا این برای اسکات خصم بوده، این خیلی نمیشود اون رو پذیرفت. این که بالاخره یه قاعده‌ای از حضور شما به این کلیت ذکر بشه، اما در این حال حالا مثلا در یه موارد جزئی اونم برای اسکات خصم بگیم این تکلیف برداشته شده، این خیلی قابل قبول نیست. مگر اینکه بگیم اساساً این که در بعضی موارد که سختی کمتری دارن، این اگر نفی شده و برداشته شده، این در حقیقت به واسطه یه دلیل خاصی بوده، ربطی هم به مسئله حرج نداره، ولی ائمه که مسئله لا حرج را ذکر کردن، این برای مقابله با اونها بوده. حالا در این بخش اجمالا شاید مشکل جدی در مطلب صاحب عناوین نباشه. البته پاسخ سوم ایشون که لعله لانزمامهی الی تکالیف الاخر، این هم چندان قابل قبول نیست. اینکه حالا ما بگیم چه بسا به انزمامی به یک تکلیف دیگر است، نه اینکه خودش رأساً مورد نظر باشه، این در حد یک احتماله و هیچ شاهد و مؤیدی هم ایشون برای ذکر نکرده. لذا این امور از کلمات یعنی این مطالب از کلمات ایشون، یعنی صاحب عناوین، خب جای اشکال داره. اما مشکل عمده سخن صاحب عناوین، بله، مشکل عمده سخن صاحب عناوین در اون ملاکی است که برای این امر ذکر کرده. دقت می‌فرمایید، عمده ملاکی است که در آخر ارائه کردن که فرمود فالحق، بله عبارت ایشون، عبارتش اینه، دقت بکنید عبارت ایشون رو بیارم. بله و مدارهما غالبا علی زیادت الکم و غلبت الوقوع و عموم البلوا و ندرت المناس و العلاج و ان کان شیئا لا یعد تکلیفا فی نظر العقلاء و المکلفین. مدار به نظر ایشون عبارت شد از این که چیزی از نظر کمی زیاد باشه که موجب عسر و حرج بشه، یعنی ملاک عسر و حرج را کمیت تکلیف قرار داده. یعنی اگر یه تکلیفی ولو فی نفسه آسانه، اما وقتی مثلا دوام داشته باشه یا استمرار پیدا کنه، این میشه یک تکلیف شاق، یک تکلیف سخت. برای همینه که ما میبینیم مثلا بعضی از امور جزئی نفی شده برای اون دوام و استمراری که داره. ملاک رو ایشون این قرار داد. خب عرض به حضور شما، این هم فی غایت الاشکال، برای اینکه بالاخره اگر همه مواردی که در اونها تکلیف نفی شده از این قبیل بود، بسیار خوب ما می توانستیم این پاسخ رو بپذیریم. در حالی که ما می بینیم بعضی از این تکالیفی که نفی شده فقط برای یک بار اتفاق می افته، و لذا این که ما ملاک حرجی بودن را کمیت قرار بدیم، این به نظر می رسه قابل پذیرش نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، که راه حل اول که هم صاحب فصول در یک بیانشون و هم صاحب عناوین مع اضافات اون رو پذیرفتن، این راه حل مقبول نیست و کنار. اما راه حل دوم راه حلی است که مرحوم میرزای قمی اون رو ذکر کرده و البته خب اون هم مورد بررسی قرار. حالا ایشون چی فرموده؟ راه حل میرزا رو اول بگیم، چون در کلام میرزای قمی چند احتمال داده شده، ما این کلام رو باید بگیم. احتمالات دو یا سگانه ای که در کلام میرزا وجود داره رو هم بیان بکنیم و بعد ببینیم حالا این راه حل میتونه مورد قبول قرار بگیره یا نه. ایشون میگه اون چه در لا حرج نفی شده، البته فقط در لا حرج نیست، در لا ضرر هم همینو ایشون میگه، اون چه در لا حرج نفی شده نفی مقدار زائد بر اون چیزی است که تکالیف اقتضا میکنه. یعنی تکلیف فی نفسه یه حرج و مشقتی داره. بالاخره این که انسان مکلف بشه به یک کاری ولو کار نه چندان سخت و مشکل، این فی نفسه با خودش مشقت و سختی و صعوبت و عسر و ضیق داره. بنابراین این مقدار اصلا قابل نفی نیست، چون اگر این هم بخواد وجود نداشته باشه یعنی اصلا تکلیفی در کار نباشه. البته ملاک در این مسئله متعارف مردم هست، بالاخره متعارف مردم این تکالیف براشون عرض به حضور شما یه سختی داره. بله یه عده هستن که اصلا سخت‌ترین تکلیف هم باشه براشون احساس حرج و سختی نداره. بنابراین اون چه به وسیله قاعده لا حرج و ادله‌ای که مبین مضمون این قاعده هستند نفی میشه، عبارت است از اون مقداری که زائد بر این مقدار لازمی است که طبیعت هر تکلیفی اقتضا میکنه. لا حرج یعنی نفی میکنه، حرج زائده بر مقدار لازم به مقتضای طبع هر تکلیف را. حالا عرض به حضور شما غالبا هم اینجوریست، یعنی اون چیزهایی که به اصطلاح نفع میشه اینا هستن. منتها ایشون میگه حالا یه چیزهایی را عرض به حضور شما ما میبینیم وقتی که میخواد این نفی بشه، حالا لاهرج فقط بحث نیست، کلا نفی سختی ها. ببینید میگه ما یه تکالیفی داریم، یعنی تکالیف ما یه سختی متعارف دارن به خاطر تکلیف بودنشون، یه سختی زائد بر این داره. این سختی های زائد را گاهی خود شارع برداشته، یعنی از ما از طریق نص و دلیل روایت یا آیه میفهمیم که اینها را خود شارع از ما برداشته و نفی کرده. مثلا نماز تمام در سفر، بالاخره نماز 4 رکعتی در سفر یه سختی زائد بر اصل تکلیف میشه به یه معنا. خب اینا رو شارع اومده خودش کاری کرده، به دستور داده در سفر مثلا نمازتون شکسته باشه، یا گاهی وقتا مثلا این حالا ممکنه با تزییق این کار کرده باشه یا با توسعه که حالا مواردش فرق میکنه. اما یه جایی هم عرض به حضور شما خود شارع تصریح نکرده به اون، بلکه از طریق همین قاعده و طریق بیان یک قاعده‌ای به صورت کلی این را بیان کرده که حالا در اون موارد تکلیف اگر سختی و مشقت و عسر و ضیقی درش باشه برداشته میشه. این خلاصه راهند میرزای قمیست، قوانین و اصول جلد 2 صفحه 49. خب حالا این هم یه راه حل، بالاخره این راه حل وجود اون تکالیف شاق مثل جهاد و خمس و زکات و نمیدونم روزه در گرمای تابستان رو توجیه میکنه، میگه طبع اون تکالیف اینجوریه و قرار لاهرد چیزی رو برداره که زائد بر طبع تکلیف یک سختی هایی رو تحمیل میکنه. اون طبع این تکالیف اینجوریه، بنابراین دیگه چیزی نیست که بخواد برداره. خب حالا ببینیم این راه حل درست یا نه. در کلام صاحب فصول، ببخشید صاحب قوانین یعنی مرحوم میرزا، چند احتمال وجود داره که ما باید این کلام رو بر اساس این احتمالات بررسی کنیم و ببینیم آیا این قابل قبوله یا نه، که این دیگه انشالله میمونه برای فردا. انشالله فردا هم امتحان آقایون حضرات، کیه امتحان شما؟ تاریخ امتحان شما معلومه؟ من حالا البته فردا به اصطلاح توضیحاتی هم هنوز معلوم نشد، حالا من فردا توضیحاتی هم انشالله برای